أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر تعريف تعارض بود که مشهور گفتند التعارض هو تناف المدلولین. مرحوم صاحب کفایه دید که این تعریف شامل موارد جمع عرفی مثل تعارض عام و خاص و حاکم و محکوم که تعارض بدویست می شود، تعریف را عوض کرد برای اینکه تعریف منحصر بشود به تعارض مستقر، و لذا گفت التعارض تناف دلیلین فی مقام دلاله، که عمده اشکال به ایشان این بود که چه وجهی دارد شما موارد جمع عرفی را خارج می کنید از بحث تعارض. منشأ طرح این بحث در علم اصول این بود که ادله لفظیه در کتاب و سنت احیانا اختلاف داشت. این اختلاف منشأ ابهام بود که چه باید کرد. این ابهام اختصاص ندارد به موارد تعارض مستقر. در موارد تعارض غیر مستقر هم ابهام وجود دارد که اولا جمع بین عام و خاص مطلقا عرفی است یا عرفی نیست. اخبار وارده در علاج اختلاف حدیث شامل موارد جمع عرفی می شود، شامل مواردی که دلیل این عام و خاص هستند می شود یا نمی شود. این بحثی است که باید در کتاب تعارض راجع به اون بحث کرد. وجهی ندارد که ما این بحث را استطرادی بکنیم. و این هم که ما بیاییم در تعریفمان نسبت به موضوع بحث تعارض حکم آن را بگنجانیم، این هم صحیح نیست که ما بگوییم مراد ما از تناف الدلیلین تکاذب الدلیلین است که لا یودد و جمع عرفیان بینهما. ما باید در بحث تعارض ببینیم که بین عام و خاص جمع عرفی هست یا نیست، ولذا این تعریف صاحب کفایه ایراد داره. محقق عراقی تعریف صاحب کفایه رو اصلاح کرد، گفت مقصود صاحب کفایه اینه که التعارض تناف الدلیلین فی مقام الحجیه، که عرض کردیم مراد ایشان این هست که التعارض تمانع الدلیلین فی مقام الحجیه، در مورد عام و خاص تمانعی نیست بین عام و خاص در حجیت، چون حجیت عام مشروط است به عدم ورود خاص و با ورود خاص شرط حجیت عموم عام مختل می شود، و دیگر به خاطر انتفاع شرط مقتضی تام برای حجیت عموم عام وجود ندارد، نمی تواند حجیت عموم عام مانع بشود از حجیت خاص، چون با ورود دلیل خاص او حجیت مطلقه دارد و مقتضی تام برای حجیت عموم عام مختل می شود و حجیت عموم عام از بین می رود. چیزی که با آمدن خاص از بین می رود مگر می تواند مانع از او بشود؟ با آمدن خاص که حجت هست، حجیت عموم عام از بین می رود به خاطر انتفاع مقتضی تام، که عبارت است از اینکه عموم عام باشد و خاصی هم برخلاف آن نباشد. دیگر محال است که تمانع رخ بدهد بین عموم عام و دلیل خاص در مرحله حجیت، و لذا بر عام و خاص این تعریف صادق نیست. تنافی دلیلین ای تمانعهما فی مقام الحجیه. خب ما اشکال کردیم به محقق عراقی، گفتیم اولا مثالی میزنیم که بلا اشکال عرف آن را مصداق تعارض میبیند، ولیکن تمانع در مرحله حجیت ندارند. مثالی که در جلسه قبل زدیم این بود که اگر بیانه قائم بشه بر این که من مالک این کتابم، خودم اقرار کنم که من مالک این کتاب نیستم، بلا اشکال حجیت بیانه مشروط است به عدم اقرار برخلاف، و لذا تمانع بین این بیانه و اقرار در مرحله اقتضاء حجیت نیست، چون حجیت بیانه حجیت مشروط است و عدم الاقرار، ولی حجیت اقرار حجیت مطلقه است. در فرضی هم که بیانه قائم بشود بر نفع مقر، باز اقرار به سیره عقلائیه حجت است. تعریف تناف دلیلین فی مرحله الحجیه بر این صادق نیست، ولیکن بلا اشکال بین این بیانه و این اقرار تعارض هست عرفاً. بله اگر میخواهید جعل اصطلاح بکنید، لا مشاحت فی الاصطلاح، ولیکن تعارض عرفاً که تعبیر دیگرش است اختلاف الدلیلین، اختلاف الامارتین، صادق است بر آن. مگر اینکه شما نسبت به این مثال جواب بدید، بگید که محور بحث اصول حل شبهات حکمیه است و تعارض در شبهات حکمیه مد نظر هست، که تعارض است در احادیث یا بین حدیث و بین کتاب قرآن کریم. مثال اقرار و بیانه مربوط است به شبهات موضوعیه که روشن است محور بحث تعارض نیست. محور بحث تعارض این است که آیا ما مخیریم بین المتعارضین، یا حکم به تساقط می شود، یا حکم به تخییر، یا حکم به ترجیح می شود، یا در مواردی جمع عرفی هست. این بحث بر محور اختلاف ادله است در شبهات حکمیه، ولذا مثال رو ما عوض میکنیم. مثال رو عوض میکنیم، مثال میزنیم به این که خبری که مخالف کتاب هست، حالا یا به نحو تباین یا به نحو عموم منوج، این خبر مخالف کتاب حجت نیست، ولذا میگن لا حجت است و شرط موافقت کتاب ممیز حجت از لا حجته. خبر مخالف کتاب به نحو تباین یا عموم منوج مصداق ما خالف قول ربنا لم نقله است. خب یک خبری با عموم کتاب تعارض به عموم منوج داشت، تمانع ندارن در مرحله حجیت، چون خبر مخالف کتاب حجیتش فعلیه نیست، چون شرطش محقق نیست، ولیکن حجیت اطلاق کتاب حجیت مطلقه است، یا حداقل حجیت عموم کتاب حجیت مطلقه است، ولیکن بلا اشکال صدق می کند تعارض این خبر با کتاب. عرض کردم یک وقت بحث اصطلاح است، هر کسی یک اصطلاحی دارد، لا مشاحته فی الاصطلاح. یک وقت بحث عرفی است که ما از معنای تعارض چه می فهمیم. ما از معنای تعارض همان را می فهمیم که شیخ طوسی در تهذیب می فهمید، محقق حلی در کتاب اصولش فهمید، که حتی خبر مخالف کتاب را هم تعبیر ازش کردن به معارض، ولیکن گفتن حجت نیست چون مخالف کتاب است. پس چیزی که در روایات موضوع اثر نیست و دلیلی هم نداریم که اصطلاح علماء اصول است، صرفا ما خودمان اختراع می کنیم یک اصطلاح را و طبق این اصطلاح می خواهیم پیش برویم، این که درست نیست. این مثال خبر مخالف اطلاق کتاب آیا در بحث تعارض نباید ازش بحث بشه؟ چون تمانع ندارند در مرحله حجیت، پس نباید بحث کنیم؟ خب باید بحث کنیم ببینیم این خبر مخالف کتاب حجت است یا حجت نیست. ممکن است کسی بگوید حجت است و تعارض می کند با اطلاق کتاب، کما علیه سید الخویی. نقض دیگری که به محقق عراقی کردیم این بود که گفتیم اگر معصوم خبر بدهد از این که این دو ظهور یکیشون حجت نیست، نه این که مخالف واقع است، نه، هر دو ممکن است مطابق با واقع باشد، فقط به ما گفتن احد و هذین الظهورین لیس به حجت. خب بلا اشکال صدق نمی کند این دو ظهور با هم متعارضند. چه تعارضی با هم دارن؟ ولیکن تمانع در مرحله حجیت دارن، چون علم اجمالی به عدم حجیت احدهما منشأ میشه که بین این دو ظهور در مرحله حجیت تمانع رخ بده. هر کدام میگه من مصداق از ظهور حجتون هستم، پس من مشمول این دلیل باشم، لازمه علم اجمالی به عدم حجیت احد و ظهورین این بشود که ظهور مقابل من، یعنی اون ظهور دوم، حجت نباشد. ظهور دوم هم میگوید لما لایوک است، من مشمول از ظهور حجتون هستم، من حجت باشم، اگر من حجت باشم دیگر تو حجت نیستی که ظهور اول هستی، میشه تمام و ظهورین فی مرحلت الحجیه، ولیکن هیچ عرفی این را تعارض نمی داند. پس این که در بحوث این تعریف رو برای تعارض مستقر پذیرفتند که التعارض تناف دلیلین فی مرحلت اقتضاء حجیه، نخیر، این تعریف شامل این ظهورین می شود که معصوم خبر داد که احدهما لیس به حجه، ولیکن قطعا این مصداق تعارض نیست، نه جمع عرفی بین این دو محکم است و نه رجوع می کنیم به مرجحات. ولذا ممکنه کسی بگه ما قید میزنیم برای اخراج این مورد نقض، میگیم حفظ کنید اون قیدی را که صاحب کفایه گفت، گفت علا وجه تناقضه او تضاد، گفت التعارض تناف دلیلین. حالا محقق عراقی گفت من توضیح می دهم کلام صاحب کفایه را، میگم مراد تناف دلیلین است فی مقام الحجیه، اما در کنارش باید بین این دو دلیل در مرحله دلالت تضاد یا تناقض باشه. در این ظهورین در مرحله دلالت نه تضادی هست نه تناقضی. یک ظهور میگه اکرم کل عالم، ظهور دوم میگوید تصدق علی کل فقیر. امام معصوم فرمود احد و هذین ظهورین الامن لیس به حجته. ما علم اجمالی پیدا نکردیم به کذب احد و ظهورین تا منشأ بشه دلالت این دو ظهور منجر بشه به تناقض یا تضاد، نه، فقط علم داریم احد و هما لیس به حجته. اما در بحث تعارض ما دنبال مواردی هستیم که تمانع در مرحله حجیت باشه، پس شامل عام و خاص نمیشه، و از طرف دیگر بین دلالت این دو دلیل هم یا تناقض باشه یا تضاد، خارج میشه با این قید. این فرض علم اجمالی و عدم حجیت احد الظهوره. یا اینجور جواب داده میشه یا گفته میشه که آقا این فرض فرضی است که واقع نیست در فقه، ولذا حالا مورد نقضم بشه این تعریف، اما روح این تعریف مربوط است به حل اختلاف حدیث در شبهات و حکمیه که همچو فرضی درش مطرح نیست که ما از خارج علم پیدا کنیم احد و هذین ظهور لیس به حجته. خب به نظر ما این مطلب دوم که فرض غیر واقع بکنیم این ظهور این را که علم اجمالی داریم احد و هما لیس به حجته، خب این جواب نقض رو نمیده. بالاخره تعریف شما نقض شد به یک مثال. و اما این که بگیم قید زدیم علاوه چه تناقض و تضاد، آخه این قید به کجا میخورد؟ ما هر چیزی را که دلمان خواست که نمیتوانیم بگوییم. عبارت صاحب کفایه یا اینه که تناف دلیلین فی مرحلت الحجیه، که دیگه چه کار دارید به مدلول این دو دلیل؟ خب مدلول این دو دلیل رو چه کار دارید؟ اگر تناف دلیلین از من حیث و دلاله، اونجا بحث میشه که تناقض و تضاد. شما هم میخوایید با این که بگید تعارض تناف دلیلین است در مرحله اقتضا حجیت، از این استفاده کنید بگید با این قید دیگه عام خاص خارج شد، در عام خاص تمانع بین دلیلین فی مرحله اقتضا حجیت نیست. از طرف دیگر هم یک قید نامناسبی را به آن بزنید، بگید علاوه چه تناقض او تضاد، که اصلا مربوط به تناف دلیل فی مقام اقتضاء الحجیه نیست، این مربوط میشه به تنافی مدلول دلیلین یا دلالت دلیلین. جمع بین این دو مطلب و نسبت دادن آن به صاحب کفایه، این بلا وجهه. بله شما خودتان دوست دارید این گونه تعریف کنید تعارض را، بگید تعارض جایی است که دو شرط در او محقق باشد، یکی تنافی دلیلین باشد در مرحله اقتضاء حجیت، و دیگر این که بین مدلول این دو دلیل تناقض یا تضاد باشه. ما حرفی نداریم، شما خودتون اینجور تعریف کنید، اما این که بخواهید کما یظهر من کتاب الازواء دفاع کنید از صاحب کفایه و از محقق عراقی، این دفاع قابل توجیه نیست. عبارت صاحب کفایه و محقق عراقی ابا داره از این دفاع، چون تناف دلیلین فی مرحله الحجیه بلافاصله بگید علاوه چه تناقضه او تضاد. خب این ظاهرش اینه که علاوه چه تناقض او تضاد میخوره به اون تنافی در مرحله اقتضاء حجیت. مگه تصریح کنید بگید نه مقصود ما این است که تناف دلیلین فی مرحلت اقتضاء الحجیه و کون و مدلوله ما متناقضن و متضاد دا، حرفی نداریم. فقط اشکال ما به شما این خواهد بود که خب چه وجهی دارد که شما تعارض رو این گونه معنا می کنید؟ چه وجهی دارد که خب این با این تعریف شما خبر مخالف کتاب را به عموم منوج که تعارضشان مستقر است، مثل عام و خاص نیست که بگویید من دوست دارم تعریفم شامل موارد جمع عرفی نشود، خبر اخست منوج از کتاب که جمع عرفی با کتاب ندارد، که قطعا مورد بحث تعارض است، با این تعریفتان خارج می کنید، چون تناف دلیل فی مرحله الحجیه نخواهد بود. حجیت خبر مشروط است به اینکه مخالف کتاب نباشد، مثل حجیت عام که مشروط است به اینکه خاصی بر خلاف آن نباشد. با این تعریفتان فقط عام و خاص رو خارج نکردید، خبر اخست من وجه از کتاب را هم خارج کردید. چطور در تعارض از این بحث نمی شود؟ پس کجا بحث بشود؟ فرض این است که در همین بحث تعارض این بحث شد، این را هم خارج می خواهید بکنید، بکنید، حرفی نیست، دل بخواه شماست، هر چه بخواهید داخل می کنید، هر چه بخواهید خارج می کنید، و بعد ببینید در بحث تعارض بحث شد، می گویید استطرادی بحث شد. و این که لا یستقر را حجرون علا حجر، هر جوری بخواهیم تعریف کنیم، بعد هر بحثی هم که داخل در تعریف ما نبود بگیم استطرادن بحث شده. خب ما به نظر من ما
اگر محکوم نگیرید خب پس هنوز بحث نشده، پس تمانع وجود داره.
بله،
اگر شما لا حجت بودن رو محکوم نگیرید این هنوز تمانع وجود داره، اگر هم بخواید محکوم بگیرید تو حکم داخل ممکن میشه.
ما بالاخره تعریفمان از تعارض باید شامل این خبری بشود که مخالف به عموم منوج است با کتاب، تا بعد بحث کنیم که مخالف با اطلاق کتاب باشد یا مخالف با عموم کتاب باشد، که مرحوم آقای خویی تفصیل میدن، میگن خبر مخالف با اطلاق کتاب تعارض میکنه با کتاب، خبر مخالف با عموم کتاب لا حجته. بنده عرضم همینه، میگم شما چه اصراری دارید تعریفتان جوری باشد که یک سری بحث هایی که در بحث تعارض هست بشه بحث استطرادی، نه فقط عام و خاص و حاکم و محکوم، که ممکن است بگویید که ما میخواهیم کسانی که تعریف میکنن تعارض رو به تعارض مستقر، میخواهن منحصر کنن بحث را به بحث تعارض مستقر، میخواهیم برای اونها تعریف ارائه بکنیم، ولذا تعریف را جوری مطرح میکنیم شامل عام و خاص نشود. نه، با این تعریف شما بعضی از اقسام تعارض مستقر هم خارج شد، مثل تعارض خبر ظنی با اطلاق یا عموم کتاب به نحو عموم منوج، یا حتی به نحو اخص مطلق که محل بحث است، که آیا حجت است خبر مخصص کتاب یا حجت نیست. برخی منکر حجیت آن هستند و ادعای اجماع کردند. خب ما به نظرمون بحث تعارض یعنی بحث اختلاف الحدیث، یا بگید اختلاف خطاب شرعی، اما از حدیث یا آیه قرآن، موضوع اینه و این محور بحثه. در روایات هم همین مطرح شده، یأتی عنکم، در اون روایت داری که حدیثان مختلفان، خبران مختلفان، یا سألتو عن اختلاف الحدیث، موضوع و محور اینه و راجع به احکام آن بحث میشه. اما اقرارینی که علم اجمالی داریم به اینکه یکی از اینها خلاف واقع هست، مثل اقرار به اینکه این فرش مال زید است و بعد بگد یخچال مال زید است، ما میدونیم یکیشون مال زید نیست، این در شواط موضوعی است، این در شواط موضوعی است. محور بحث ما اختلاف الحدیث است، اختلاف و خطاب شرعی الکاشف عن الحکم الشرعی هست. ما بحث از اختلاف ادله در شبهات موضوعیه نمی کنیم و لذا لازم نیست تعریف ما شامل آن بشود. اتفاقا برخی از این موارد سؤالش در جایی است که جمع عرفی بود، سلف المحمل لا تسلف المحمل، که در روایت داره که موسع علیک بعیت عملت، قریب به این مضمون. خب جمع عرفی دارد، برای اینکه سلف ما فی المحمل در مقام توهم حضرت، یعنی یجوز ان تسلیه نافلت الفجر فی المحمل، رکعتین فجر را جائز است بر محمل بخوانیم. دلیل دیگه میگه لا تسلح ما الا علی الارض، خب جمع عرفی این است که لا تسلح ما را هم کنیم بر کراهت، این جمع عرفی است، ولیکن روایت در موردش است. حالا اجازه بفرمایید اینطور مسلم نگیرید. کسانی مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، محقق ایروانی، نسبت به این که اخبار علاجی شامل موارد جمع عرفی می شود حرف دارن، قبول ندارن این حرف مشهور را که اخبار علاجی شامل موارد جمع عرفی نمی شود. اینا رو باید بحث کرد. ما معتقدیم تعارض به معنای اختلاف دلیل لفظی است که حالا چه بگید تناف المدلولین، چه بگید تناف دلیلین من حیث و دلاله، به نظر ما یکیست، هیچ فرق نمی کنه. چرا؟ برای که هر دو شامل موارد جمع عرفی میشه. چرا؟ برای که عام و خاص تناف المدلولین دارن، تناف دلیلین هم من حیث و دلاله دارن. تنافی به معنی تکاذب نیست. تنافی رو محقق خراسانی صاحب کفایه به معنای تکاذب میگیره، تناف دلیلین میشه تکاذب و دلیلین، بعد میگه خب موارد جمع عرفی که تکاذب و دلیلین نیست چون جمع عرفی داریم، یا به توجیه محقق عراقی و بحوث تناف دلیلین فی مرحله اقتضاء الحجیه نیست در عام مخاص. نه آقا، دلیل و مدلول متضایفانند. اگر تنافی بین المدلولین است به ما هما مدلولان، تنافی هم بین الدلیلین است به ما هما دلیلان. تنافی به معنای تکاذب نیست، به معنای کشف است از مراد متکلم. تنافی عرفی است بین عام و خاص، ولو جمع عرفی دارند. چرا؟ برای اینکه عام کشف می کند، کشف ظهوری، کشف ظنی، ظن نوعی، ظهور اکرم کل عالم کاشف نوعی است از عموم وجوب اکرام عالم. لا تکرم العالم الفاسق هم ظهورش کاشف نوعی است از حرمت اکرام عالم فاسد. تنافی است در دلیلین به لحاظ کشف نوعی از مراد مولا، تکاذب نیست در موارد جمع عرفی، درست. اما تنافی را چه به معنای تکاذب بگیریم؟ بله، ما توجیه کردیم کلام صاحب کفایه را، گفتیم مقصود ایشان از تنافی تکاذب است، ولی چرا؟ چرا مقصود از تنافی تکاذب باشد؟ ما اشکال داریم به صاحب کفایه. تنافی یعنی این که منافات عرفیه دارن این دو دلیل در مرحله کشف نوعی ظنی از مراد مولا. پس فرق نمی کنه بگیم تنافی المدلولین یا تناف دلیلین، بین دلیل و مدلول تضایف است. اگر دو مدلول به ما هما مدلولان تنافی دارن، دلیلان هم به ما هما دلیلان تنافی دارن. تنافی نه به معنای تکاذب و نه به معنای تضاد عقلی بین این دو ظهور، تا بگویید این دو ظهور که موجود شدن پس چه جور با هم تضاد دارن؟ نه خیر، تنافی نه به معنای تکاذب است تا شامل موارد جمع عرفی نشود، نه به معنای تضاد است بین از ظهورین تا بگویید که معنا ندارد تضاد بین از ظهورین، برای اینکه هر دو ظهور موجودن حتی در متباینین. ظهور سمن العذرت سهتون با سمن العذرت لا بعثبه هر دو منعقد شده، تضادی بین این دو ظهور نیست. نه خیر، مراد از تنافی یعنی منافات عرفیه در مرحله کشف نوعی از مراد جدی مولا. اکرم کل عالم کشف نوعی میکنه از اینکه مراد جدی مولا عموم وجوب اکرام کل عالمنه. خب این تنافی عرفی داره در مرحله کشف نوعی با لا تکرم العالم الفاسق، و نیازی هم نداریم ما بحث رو ببریم تو تناف دلیلن فی مرحله الحجیه، که اصلا مورد نظر صاحب کفایه هم نیست و اشکالات خودش رو هم داره. محقق عراقی اشکالی که کرده به این تعریف که در ضمنش آمده علاوه چه تناقضه او تضاد، گفته که ما یک اشکال به مشهور داریم، یک اشکال به صاحب کفایه داریم طبق تفسیر خودمان از کلام صاحب کفایه. اشکال ما به مشهور اینه که تناف دلیلین من حیث و تناقض او تضاد دیگر برای چه؟ همیشه تنافی مدلولین به تناقض برمی گردد. چون مدلول التزامی هر دلیل نفی دیگری می کند، یجب و صلاة الجمعه بالالتزام میگه فلا یحرم، با یحرم و صلاة الجمعه تناقض پیدا می کند. مدلول مطابقی یحرم با مدلول التزامی یجب که عبارت از فلا یحرم. پس نیازی نبود مشهور بگن که در رسائل شیخ هست تنافی مدلول دلیلین علاوه چل تناقض عوض تضاد. این عوض تضاد رو پاک کنید، نیازی بهش نیست. اما اشکال به صاحب کفایه، جناب صاحب کفایه، شما فرمودید تناف دلیلین، ما توجیه کردیم گفتیم تناف دلیلین فی مرحلت اقتضاء حجیه، این دیگه علاوه تناقض نداره که، این همیشه علاوه تضاده، چون بین حجیت این دو خطاب تضاد است. امران وجودیان لا یجتمعان، پس هر کدام از این دو تعریف یک جمله زائده داره. تعریف مشهور اوت تضادش زائده، تعریف صاحب کفایه البته بعد از توجیه محقق عراقی، بعد از تفسیر محقق عراقی که تناف دلیلین فی مرحله اقتضاء الحجیه علاوه تناقضش زیاده، همیشه میشه علاوه تضاد بین الحجیتین. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.